بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در ادامه کتاب مبارک طریق النجات هست، در مداومت یک ساله بر عمل معین. انشاءالله اگر که امام زمان صلوات الله علیه حضرت موفق به فرمان، انشاءالله این فصل را امشب به پایان میرسانیم و از جلسه آینده وارد در مبحث بعدی خواهیم شد. تا به اینجای از مطالب بزرگوار علی الله مقام فرمود که عبادت اگر به صورت کم و مداوم باشه بهتر هست از این که به صورت کثیر و نامنظم باشه، به صورت کثیر و تفننی باشه. گاهی انسان به جا بیاره، گاهی انسان به جا نیاره. اگرچه عبادات آثار دنیویه خودشون را دارن، شخصی که عبادت میکنه عبادت اثر دنیوی داره و حتی اثر برزخی داره. خیال شخص را، فکر شخص را آرام و ساکن میکنه. ولی عبادتی که مداوم نباشه اثر اخروی بر انسان نمیگذاره. یعنی ثمره اعتقاد و معرفت انسان را آشکار و ظاهر نمیکنه. عجین با نفس انسان نمیشه، تأثیر در روح انسان نمیگذاره. پس اگر که خواستیم که عبادت در روح ما، در جان ما تأثیر بگذاره و مخلوط و عجین بشه با جان و روح ما، بنابر دستورات اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین، باید که اول نظم داشته باشیم، یک عبادتی را، عباداتی مشخص را برای خودمون معین کنیم. یعنی همون جوری که در دنیامون نظم و برنامه داریم، باید در عباداتمون هم، در تحصیل کردنهامون هم، در عبادت کردنهامون هم منظم باشیم. باید یک چند عبادتی را که معین باشه و این عبادت برش مشقت نداشته باشیم برای خودمون معین کنیم و بعد در این عبادتی که معین کردیم به مدت یک سال حداقل مداومت کنیم که اثر اخرویش را بر نفس ما بگذاره. احادیث متعدد را خوندیم از ائمه هدا صلوات الله علیهم اجمعین و گفتیم این نکته هم در این موضوع نهفته هست، یعنی همراه با نسب العین قرار دادن بر این نکته که باید اول معرفتمون و اعتقادمون صحیح باشه. اون عبادتی مثمر ثمر هست، اون عبادتی تأثیر اخروی میگذاره، ثمر میده، که اعتقاد و معرفت شخص عابد اول صحیح باشه. خوندیم از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه که مثال زدن عبادت را، اینجور مثال زدن که ثمره معرفت ما و اعتقاد ما که بعد از سیر مسافتهای قبر و برزخ و آخرت برش برسیم، در همین دنیا به واسطه عبادت کردن ثمره اخروی اعتقادمون را و معرفتمون را ببینیم و لذتش را بچشیم. پس این شد خلاصه و مجمل بحث مداومت بر عبادت یک ساله. بعد در انتها بزرگوار عدالله مقامه چند نکته را متذکر فرمود. نکته اول این هست که ما چون در رتبه نقصان واقعیم، ما ناقصیم، در رتبه ناقصین هستیم و در رتبه ناقص، ناقصی که در رتبه نقصان هست، خلاصه فرمود که اون قوت نفس را نداره، که وقتی برای خودش یک عبادتی را معین بکنه اون قوت نفس را نداره که بر اون عبادت مداومت کنه. چرا اون قوت نفس را نداره؟ چون اون اعتقاد و اعتماد بر خودش را نداره. آقای مادی اگر میخواین دعا بخونین یا بیرون تشریف ببرین یا آخر مجلس، خدا خیرتون بده. اگر که اون اعتقاد و اعتماد انسان چون بر نفس ناقصش را نداره، برای همین عبادتی که برای خودش معین میکنه خلاصه نمیتوانه به مدت یک سال به سرانجام برسانه. بزرگوار علالله مقامه فرمود که برای اینکه این اتکاد و اعتماد بر عبادت معین را پیدا کنیم راه حل داره. راه حلش این هست که باید رجوع کنیم به شخص کامل، به شخص کامل که صاحب قوت نفسه و این شخص کامل برای ما دستورالعمل بر عبادت معین بده، یعنی اون عباداتی را که این شخص کامل خلاصه در میان احادیث مختلف از اهل بیت علیهم السلام میبینه برای ما گلچین بکنه اون عبادات معینه را. و گفتیم که در زمان فترت واقعیم، یعنی دستمون به بزرگان دین اعلالله مقامهم در این زمان نمیرسه. در زمانی که هستیم بزرگان هستن در روی زمین، ولی این بزرگواران را ما نمیشناسیم. چون در زمان فترت واقعیم، از طرفی هم گفتیم حجت بر ما تمامه، یعنی ممکن هست که انسان در زمانی باشه که حجت را به شخصه نشناسه، حجت خدا را نشناسه، اگرچه حجت های خدا در میان ما هستند، بزرگان علالله مقامه هم در میان ما هستند، ممکن هست که غایب باشند و نشناسیم، ولی ممکن نیست که حجت خدا بر ما تمام نباشه. این محاله، این ممکن نیست. تا وقتی که خدا روی این زمین آدم متولد میکنه، خلق میکنه، حجتش بر مردم تمامه. و گفتیم الحمدلله گلچین این عبادت ها به برکت امام زمان صلوات الله علیه، به خلاصه تمهید حضرت صلوات الله علیه به ما رسیده. به واسطه بزرگان دین اعلالله مقامه هم در هر زمینه‌ای که ما خلاصه دعایی را، عبادتی را که خواسته باشیم، الحمدلله به واسطه این بزرگواران گلچین شده و اون عبادات، عبادات معینه برای ما رسیده. مثالهای متعددش را زدیم، مثلا در تعقیبات نماز الحمدلله رساله نخبه مولای کریم اعلالله مقامه، اون عبارات و عباداتی که صاحب معانی لطیفه و شریفه هست که نفس ما را دگرگون بکنه، نفس ما را عجین بکنه با اون مضامین خودش، الحمدلله به ما چیه؟ رسیده. پس مثل یک مثالش مثل رساله نخبه است. مثال دیگرش در عبادات مثل خلاصه دستورالعمل هایی هست که از بزرگان علالله مقامه هم هست. گفتیم اون استغفاری که دستورالعمل هست که بخوانیم، حرز حضرت صادق صلوات الله علیه که دستورالعمل هست که بخوانیم هر روز، حرز بزرگ حضرت صادق علیه السلام و سایر دستورالعمل هایی که بزرگان علالله مقامه هم در مباحث عبادی برای ما صادر کردن به برکت امام زمان به ما رسیده. و گفتیم بزرگترین عبادات روزه بر حضرت سید و شهدا صلوات الله علیه، که انشاءالله اگر خدا توفیق بده، عمر بده، انشاءالله ما هر روزه این عبادت را، این روزه خانی بر حضرت را داشته باشیم، این سرامت و گل تمام عبادات ماست. و سایر از سرامدهای عبادات مسئله تفکر، عبادت تفکره که قبلا از رساله مولای کریم علالله مقامه شرحش را الحمدلله خان. نقطه دیگری که بزرگوار علالله مقامه فرمود، مرحوم آقای کرمانی علالله مقامه فرمود که در میان احادیث اهل بیت علیهم السلام، عباداتی که، دعاهایی که ائمه علیهم السلام صادر فرمودن، این دعاها خلاصه شبیه به دواهای اطباء هست، یعنی این دعاها
شرایط داره برای استجابتش. اینجور نیست که خلاصه هر کس از روی هر نیتی با هر خلاصه عملی با هر جوری بخواد که رجوع بکنه ثمره این دعاها را ببینه. اینها شرایط خاصی داره، مثل دوایی که اطباء میدن. و مهمترین شرط ادعیه، شرط دعاها، مداومته. فرمود که در یک دعا اونقدر این دعا را بخوانیم تا اثر استجابتش را ببینیم. پس بزرگترین شرط استجابت دعا مداومت. و شروط دیگر داره، شروط ظاهری و شروط باطنی. به دو مورد از شروط ظاهری اشاره کردیم که قرائت صحیح باشه، و دعا خوندن دیگه در شروط ظاهری این بود که وقتی دعا میخوانیم اقلن خودمون صدای خودمون را بشنویم. فرمود که اون دعایی که انسان صدای خودش را در اون دعا نمیشنوه، اون دعا خلاصه منشأ اثر واقع نمیشه. حدیثش را از اصول کافی خواندیم. انشاءالله عبارت را تمام میکنیم، بعد چند نمونه در رابطه با این عبارات از بزرگان دین علالله مقامهون باز شواهدش را میخوانیم. میفرماد که و شروط اعمال متفرقتون فی ضمن الاخبار. و شروط اعمال، شرطهای عملها، عبادات پراکنده هست در ضمن احادیث اهل بیت علیهم السلام. ولا یوجد خبر واحد مشتمل علی جمیع الشرایط ابدا. میفرماد که یک خبر و یک حدیث پیدا نمیشه که مشتمل باشه بر جمیع شرایط. یعنی شخص لای کتاب را باز کنه، یک حدیث بخونه، اونجا دیگه استاد بشه. نه، اینجور نیست. کسی که بخواد که آشنا بشه با شرایط دعا، با لحن ائمه علیهم السلام، باید احاطه جامع به احادیث داشته باشه. و سیظهر لک ان شاء الله شروط و قبول الاعمال و شروط و تأثیرها فی مطاوی هذا الکتاب ان شاء الله فترقب. میفرماد ان شاء الله برای تو ظاهر خواهد شد شروط قبولی اعمال و شروط تأثیر اعمال در لابلای عبارات این کتاب. پس معلوم میشه صاحب این کتاب شخص محیط بر احادیث اهل بیت علیهم السلام، شخص مطلع و فقیه بر احادیث اهل بیت علیهم السلام. فقیه یعنی آگاه بر مضامین احادیث هست. و خلاصه شروطی که در ضمن احادیث متعدد هست، بزرگوار علالله مقامه در متاوی و لابلای این کتاب مبارک برای ما جمع‌آوری کرده. فترقب، میفرماد پس منتظر باش در صفحات آینده که به تک تک این شروط انشاءالله بر بخوری. و انما اکثر آل محمد علیهم السلام من الاذکار والادعیت والاعمال لکثرت السائلین و اختلاف طبایع والامزجه والحاجات والاعصار والامکنه والمناسبات والاشخاص ولا بد للعامل من اختیار ما یناسبه منها والعمل به والمداومت علی بشروطه حتی ینتفع. می فرماد که ائمه علیهم السلام از کار و ادعیه و اعمال متعددی را، کثیری را بیان فرمودن. وقتی که به لحن دعاها نگاه می کنیم، حتی لحن دعاها با هم متفاوته. مثلا برای زیارت امام زمان صلوات الله علیه، یک بار فرض کنیم که صبح جمعه باشه دعای ندبه بخوانیم، متن دعای ندبه با متن زیارت مفصله آل یاسین متفاوته، خیلی تفاوت میکنه. متن دعای ندبه خلاصه پیوسته احتجاج بر مخالفینه، احتجاج بر اهل سنت در مسئله ولایت. در دعای ندبه امام علیه السلام پیوسته اون آیات قرآن که متواتر و محل اتفاق متفقون علیه در بین شیعه و سنی هست، امام متعددن آیات متعدد قرآن را ذکر می فرماد، احادیث متواتره را ذکر می فرماد در مسئله ولایت. پس دعای ندبه احتجاج بر مسئله ولایته. یعنی صدح دعای ندبه با این خلاصه شرافتی که داره، دعای شریفیه لازم هست انسان پیوسته متذکر بر معانیش باشه، ولی سطح دعای نده در سطحی هست که در برخورد با مخالفینه، در خلاصه حالت احتجاجه، با اون حالت مجادله بلتی احسنه که با شخص سنی داریم ما احتجاج میکنیم، میخواییم مسئله ولایت را برای ثابت کنیم. این دعای ندبه است. ولی وقتی متن زیارت مفصله آل یاسین را میخوانیم، زیارت آل یاسین متنش و لحنش فوق مسئله احتجاج بر مخالفین هست، یعنی فوق مسئله مجادله بلتی احسن هست. متن زیارت آل یاسین به دلائل حکمت هست، یعنی تمامش دلیل حکمته. از مقامات عالیه و معانی لطیفه، از مقام بیان خبر میده، از مقام معانی خبر میده، دیگه اقلش از مقام ابواب خبر میده، یعنی اون مقامات الهی ائمه هدا علیهم السلام را بیان میکنه. اللهم انی اسالک بکلمتک التی خلقته من کلک، خدایا تو را مسئلت میدم، از تو درخواست میکنم به اون کلمه ای که از کل خودت خلق کردی، فستقر رفیق، اون کلمه از کل تو خلق شده، از کل خدا، اینها اشارات، یعنی چه از کل خدا خلق شده؟ فستقر رفیق، پس خدای این کلمه در تو مستقر شد، فلا یخرج منک الا شیء ابدا، و از توی خدا خارج نمیشه. چقدر این معنا لطیفه و عظیمه، چقدر شهر داره این معنا. پس زیارت آل یاسین معانیش و لحنش با دعای شریف ندبه میبینیم چقدر تفاوت داره، زیاده. در حتی در تعقیبات نماز دعاهای متفاوت، هر دعای لحن خاصی داره، یک نوع عباراتی داره. میفرماد علت این تعدد در معانی و عبارات در چه هست؟ میفرماد علت این هست لکثرت السائلین و اختلاف طوایف و الامزجه و الحاجات و الاعصار و الامکنه و المناسبات و الاشخاص، چون زمانها زمانهای متفاوت بوده، اشخاص اشخاص متفاوت بودن، طبیعتها متفاوت بوده. یک دعا را برای سلمان فارسی الان لا مقامه تعلیم کردن، یک دعا را برای شخص پایین‌تر تعلیم کردن، یک بار حدیث توحید را برای مفضل اعلی الله مقامه تعلیم کردن، یک بار برای شخص پایین‌تر تعلیم کردن. پس حالات افراد متفاوته، زمانها زمانهای متفاوته. یک بار زمان امام صادق علیه السلام راحت‌تر میشه احادیث را بیان کرد، بیشتر میشه بیان کرد، یک بار زمان امام سجاد صلوات الله علیه، یک بار زمانی هست که فهم مردم بیشتر شده، بهتر و راحتتر میشه معانی را بیان کرد، مثل زمان امام هادی علیه السلام. زیارت جامعه کبیره زمان امام هادی علیه السلام صادر شد. خیلی از مسائلی که مبهم بود و مخفی بود در میان شیعه، میبینیم بعد از زمان حضرت کاظم صلوات الله علیه، به خصوص در زمان امام هادی علیه السلام ظاهر شد، مثل مسئله قبر مخفی حضرت زهرا سلام الله علیها. امام هادی فرمود قبر مطهر حضرت در خانهشون قرار داره. پس زمانها متعدد، مکانها متعدد. یک بار در جایی هست امام علیه السلام در مجلس خلیفه عباسی، یک بار امام در جایی هست که مفضل میگه پرده را بنداز ببین کسی هم نیست، میخوام برات اسرار توحید بیان کنم. پس مکانها متعدده. به علت این تفاوت مکانها و زمانها و توایع و اشخاص، عبادات و ادعیه هم چه میشه؟ متفاوت میشه. ولا بد للعامل و ناگزیر برای عامل من اختیار ما یناسبه منها و العمل به و المداومت علیه به شروط حتی ینتفع. شخص عامل ناگزیر اختیار کنه برای خودش اون چیزهایی که بیشتر باش مناسبت داره و برش عمل کنه و مداومت کنه. ما در زمانی واقع شدیم، ما 1200 سال، نزدیک به 1200 سال الان داریم بعد از غیبت امام علیه السلام واقع میشیم. چقدر فهم این زمان باید بیشتر باشه تا 1000 سال پیش؟ یا دیگه نیست ما در این زمان بشینیم هنوز احتجاج بکنیم با مخالفین در مسئله ولایت. دیگه این مسئله احتجاج در مسئله ولایت اینجا اینقدر مسلم و واضح شده، بچه ها باید استاد باشن، بچه ها بلدن. در کتاب مبارک ارشاد بزرگوار می نویسه اینقدر علمای سابقین در این مسئله تکلم کردن و استدلال آوردن و شاهد آوردن، دیگه خلاصه خیلی ما داخلش نمیشیم. علما سابقین زحمتش را کشیدن. پس زمان زمانی نیست که ما هنوز در احتجاج مسئله ولایت باشیم. ما باید خیلی مسائل بالاتر را درش خلاصه وارد بشیم و برش معرفت پیدا کنیم. علمای زمان گذشته هنوز درگیر مسائل فقهی بودن. در زمانی که ما هستیم مسائل فقهی باید مسائل ابتدایی ما باشه. اگر ما هنوز در مسائل فقهی با هم درگیری، ما خیلی بدبختیم. زمان زمان مسائل فقهی نیست. باید مسائل فقهی ما درش استاد باشیم، فول باشیم در مسائل فقهی. الان زمان زمان حکمته، زمان حقیقت شرایع. ما به برکت شیخ مرحوم علالله مقامه باید با حکمت آشنا بشیم، باید وارد در حکمت بشیم. پس باید اون دعاهایی را انتخاب بکنیم، اون عباداتی را انتخاب بکنیم که عباراتش عبارات حکمیه، حکمت ما را قوی کنه، روح و جان ما را با حکمت عجین بکنه و آمیخته بکنه. از کجا این دعاها را تشخیص بدیم؟ با تشخیص و معیار بزرگان دین علی الله مقامهم برای ما انتخاب کردن الحمدلله. میخواییم بریم زیارت حضرت رضا صلوات الله علیه، دیگه الان اونقدر نیست ما هر دفعه زیارت وارث بخوانیم. زیارت وارث مقامش و شأنش زیارت عالی معصور از اهل بیت علیهم السلام، ولی معانی زیارت وارث کجا؟ معانی زیارت جامعه کبیره کجا؟ می‌فرماد بهترین زیارات زیارت جامعه کبیره. پس باید ما اون ادعیه و زیاراتی را بیشتر بدش برش مداومت و عمل داشته باشیم که معانی عالی تری داره. همش خوبه، همه زیارات و ادعیه از امام علیه السلامه، ولی معانیش با هم متفاوته. ما باید بیشتر بر اون زیاراتی مداومت داشته باشیم که معانی عالی تری داشته باشه، چون در زمان خلاصه جلوتری واقع شدیم، در زمان بالاتری واقع شدیم. میفرماد الان نزدیک به سن بلوغ آدم، الان در زمان مراهقه هستیم، داریم نزدیک به ظهور امام علیه السلام میشیم. دیگه نیست که همش درگیر مسائل خلاصه طهارات و نجاسات و مسائل ابتدایی باشیم، مسئله احتجاج بر مخالفین باشیم. اینها گذشته دیگه، این باید در اینها ما استاد باشیم. این بچه های ما باید که وارد در این مسائل باشن. الان فصل و زمان زمان حکمته، نزدیک به زمان ظهور امام علیه السلام. بچه می فرماد و ای شاهد علا ذالک اوضح من عدم انتفاع الناس به اعمالهم و عدم استکمالهم به افعالهم و عباداتهم من یوم اول الى یوم نهادا. می فرماد کدام شاهد بر این مطلب واضح تر از این که مردم منتفع به عملهای خودشون نمیشن؟ می بینید کبره بسته پیشانیش، دستهاش پینه بسته، صبح و شام در حال عبادت نماز و روزه، ولی مغزش به اندازه گنجش کار نمی کنه. معرفت به اندازه یک نخود نداره. چرا؟ این که اینقدر مقدسه چرا معرفت نداره؟ چون با لحن اهل بیت علیهم السلام، با طریق اهل بیت علیهم السلام آشنا نیست، از بابش داخل نشده، چون شناخت به بزرگان دین نداره، چون رکن دینش ناقصه، رکن دینش ناقصه. این فکر کرده تمام دین همین است که سر به کوبونه بدنگه به زمین. نماز خوندن خیلی خوبه، باید پیوسته نماز خون نوافل را به جا آورد، خیلی خیلی خوبه، لازمه، ولی همه دین منحصر در این نیست. اون نماز این نمازه که قبلش معرفت باشه، قبلش اعتقاد صحیح باشه. تقدس خوش به چه درد میخوره؟ امیرالمومنین میفرماد قسم از ظهری اثنان، دو گروه پشت من را شکستن، یکی اون جاهل متنسک، اون شخص جاهلی که مقدس نما بود، مردم گفتن این دین. متدین یعنی یکی همچو ابو موسی اشعری احمقی، به قول معروف میگن مردم روغن ریختشون را نظر حضرت عباس میکنن، بچهشون عقب مونده میشه، مشکل داره، میفرستن درس دینی بخونه. میفرماد اتقوا من فراست المؤمن، بترس از تیزهوشی مؤمن. مؤمن تیزهوشه، اون کودن احمق که مؤمن نیست، اون ابو موسی اشعریه. و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، مردم میگن عجب کار خوبی، عجب هم داره، خیلی هم از خودش کمال تشکر را داره، چه آدم خوبی هستن، خوشا به حال من. و یفرحون بما اتوا و یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، دوستم داره ازش تعریف بکنن، خوشا به حال آقای فلانی، چقدر آدم مؤمن خوبیه. نه آقا، این ابو موسی اشعری یک احمقه، یک احمق مقدس نماز. متدین یعنی عارف، یعنی معتقد، یعنی مستفسر در دین، یعنی صاحب بصیرت در دین، یعنی اون شخص زیرک باهوش در دین که کسی نتوانه در جواب با او بر بیاد. این یعنی مؤمن، مؤمن متدین. ولن ینتفع به ابدا حتی یقوم به شروط قبول اعمال و شروط تأثیرها کما سیأتیک انشاء الله فی خلال هذا الكتاب المستطاب. میفرماد مردم با این عملهاشون منتفع نمیشن، هنوز دنبال مسئله احتجاج بر مخالفین. آقا تمام شد، خود مخالفین لای انداختن، قبول کردن اشتباه کارن، برو سراغ موعظه حسنه، سراغ حکمت برو، الان زمان حکمت. میفرماد تا وقتی که به شروط قبول اعمال و شروط تأثیر اعمال قیام نکنن، که انشاءالله برای تو در خلال این کتاب مبارک بیان خواهد شد، مردم از عملهاشون منتفع نخواهند شد، نفعی برای مردم نداره. پس انشاءالله الان این خلاصه مطلب دست ما بیاد، این مطلب مهم دست ما بیاد، خواستیم زیارت بکنیم، اون زیارت معنی بالاتر را بخونیم، خواستیم تعقیب بخوانیم، اون تعقیبی بخوانیم که بزرگان میخواندن، در هر جای خواستیم دعایی بخوانیم، عملی بخوانیم، کاری انجام بدیم، ببینیم کدام معنا لطیف‌تر و عالی‌تره. منظم باشیم، مداومت داشته باشیم که انشاءالله آثارش را ببینیم، بعد شاهد بر این مطالب انشاءالله زنده باشیم. جلسه آینده فرمایشات بزرگان علی الله مقامهم را بیان خواهیم کرد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد علیهم السلام.